بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. در این سوره مبارکه نور بخش وسیعی از احکام عفاف و حجاب را مطرح فرمود. قبلا فرمود که زنها موظفن خود را بپوشانند، چه این که مردها موظفن چشمان را خود را بپوشانند و نگاه نکنند. در مسئله وجوب ستر، نه مسئله جواز نگاه، در مسئله وجوب ستر یه سلسله امور استثناء شده. همونطوری که در جریان وجه و کفین برخی ها استثناء کردن، اما این استثناء ناظر به مسئله وجوب ستر است نه جواز نظر، یعنی اگر فقیه فتوا داد که پوشندن صورت واجب نیست یا پوشندن کفین واجب نیست، معناش این نیست که نامحرم هم میتواند نگاه کند. استثنای از وجوب ستر است نه استثنای از جواز نظر. در اینجا هم استثنا از وجوب ستر است نه جواز نظر. حالا اگر آیه روایتی دلیل بود بر این که یک زن سالمند میتواند مقداری از روسری خود را کنار ببرد، موی سرش پیدا بشود، اما آیا این دلیل است بر این که دیگری هم میتواند نگاه کند یا نه؟ غرض آن است که استثنایی از مسئله وجوب ستر مجوز نگاه نامحرم نیست، مثل همون مسئله جواز کشف وجه کفین که مستلزم جواز نظر نامحرم نبود. مطلب دوم آن است که اگر گفتیم والقواعد من النساء، یعنی والقواعد من الحیض والحمل، و اون لایرجونه میشه قید احترازی، اما گفتیم والقواعد من الحیض والحمل و نکاح، اون قید میشه توضیحی، یعنی قید لایرجونه. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح، بر اونها حرجی نیست که برخی از این سترها و پوششها را رعایت نکنن. ان یزعن ثیابهن، در این که این ثیاب آیا جلباب است یا نه، خمار است یا نه، قناع مغنع هست یا نه، وجوه فراوان گفته شد که بخش از اونها را باید روایات تأمین کند. ولی اجمالا اونی که فتوا بر این است، این است که بعضی از مواضع بدن را نمیتواند نپوشاند. این یک. مقداری از موی سر اگر پیدا شد، مقداری از ذراع که فوق کفه است پیدا شد، مقداری از جیب که فوق وجه است یا دون وجه است پیدا شد، این عیب ندارد. تازه این درباره استثنای از وجوب ستر است، اما جواز نظر باید دلیل خاص خودش دی. خب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان بعد از این بیان فرمود به اینکه نظر جایز نیست. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که نگاه جایز نیست، حالا سترم بر او واجب نباشد، نگاه به مو به مانند اون جایز نیست. غرض این است که اگر کسی بخواهد جواز نظر را استنباط کند، دلیل می طلبد، آیه ناظر به اون نیست اصلا. اگر روایتی دلالت داشت همونطوری گفته صوت زن عورت نیست، موی زن سالمند یا جیب و گردن زن سالمند یا مقداری از ساق و ذراع زن سالمند عورت نباشد، اون وقت نگاه جایز است. این دو مبحث کاملا از هم جداست. همین شیخ طوسی که در تبیان آیه را به ظاهرش معنا کرده است که درباره وجوب ستر استثناء شده، میفهمان نظر جایز نیست. خب قرار از این که جواز نظر دلیل میطلبد، چون اطلاقات قل المؤمنین یغضوا نظر را معنی کرده است. فرمود غیر متجبرجات بزینه و بله، یه وقت است که خود نظر، نظر به مو ولو به ریبه هم نباشد جایز نیست. این یک حرمتی است، این ببینید احترام زن است. چرا گفتن زنهایی که ازا نهین لا ینتهین نگاه بونها جایز است؟ چرا گفتن نگاه به زن کافره اگر لریبت نباشد جایز است؟ برای اینکه نگاه ورود به حریم عفاف یک زن است و این حرمت شکنی است، این باید مسون باشد. این بی حرمتی به زن است اگه کسی رو نگاه کند و جایز نیست، ولو به قصد بنوان ریبه هم نباشد. حالا مگه میشه بدن زن را بدون کسی قصد غیبه ریبه هم ندارد، طبیب و معالج هم نیست و هیچ اثر سویی هم برای این نگاه بار نیست، مگه میشه نگاه کرد؟ موی زن هم همینطور است. غرض این است که شعار مقدس این رو به عنوان حریم نگه داشته، یک حرمت و احترامی است برای او. برای زن کافر این احترام نیست که اگه کسی قصد ریبه نداشت میتونه مثل آدم عادی نگاه بکنه. اونها هم ازان نوهین لا ینتهین، این روستایی های که اینجورن که حرف شنوی ندارن، نصیحت پذیر نیستن، امر معروف و نهی از منکر در اونها اثر نمی کند، اونها هم حرمت خودشون از دست دادن. مرز اینه که مسئله نگاه به ریبه حرام است و رو نسبت به کافره که انسان به فساد میفته. اگر نگاه ریبه نباشد نسبت به زن مسلمان، نگاه جایز نیست، مگر اون وجه و کفه اینی که برخی ها استثناء کردن. لذا همین شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان با این که قواعد بیان نسارا جزء مسئله استثنای از ستر معنا کرده است مانند سایر مفسران، و اون نظر جایز نیست. خب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، ولی در همین حال هم اگر عفتشون رو حفظ بکنن خیر لهن. معلوم شه این ستر عفاف است، این عفاف را و این ملکه عفت را باید حفظ کرد. و این یستعففنه خیرون لهنه و الله سمیعون علیم. در جریان ورود بر خانه ها فرمود به این که وارد نشوید مگر اینکه اذن بگیرید، که آیه 27 همین سوره این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. الان در موارد دخول بر خانه ها هم ادب ورود را ذکر میکند، یک، و هم بهره برداری از مواد غذایی در خانه ها را ذکر میکند، دو، و هم اینکه کسانی که در نشست و برخاست معذورن برای اونها یک گشایشی قائل است، سه، و هم اینکه این درود را معنا میکند، چهار، که قسمت مهم و مهمترین بخش این آیه درباره اینه که شما از طرف خدا سلام بفرستید، که این باید جداگان بحث بشه و معنا بشه. خب فرمود لیس علی الاعمى حرج. بخشی از بحثی از مفسران این رو به جهاد برگردوندن. این مطلع حق است، در ادله دیگر هست که جهاد بر این گروه واجب نیست، بر کسی که معذور است زبل اعذار حضورشون در معرکه قتال واجب نیست، یعنی نابینا، لنگ، بیمار، اینا میتونن جبهه نروند. اما بحث در مسئله جبهه و جنگ و جهاد و امثال ذلک نیست، بحث در ورود در منازل یک دیگر است و استفاده از مواد غذایی. آیه 26 و 27 و اونها که قبلا گذشت درباره ورود در منازل بود که بدون اذن وارد نشوید. حالا در اینجا در این آیه فرمود که ورود شما در این منازل مستثناست که بدون اذن وارد بشوید، اذن جدید لازم نیست، یک. و در جریان هم سفره بودن، هم کاسه شدن با این افراد زبل اعذار محضور ندارد، نه شما حریم بگیرید که اینها را هم سفره قرار ندید، نه اونها شرمنده بشن و خجالت بکشن و با شما هم کاسه نشن. با اینا هم کاسه بشید، هم سفره بشید، هم غذا بشید، هیچ محضوری هم ندارد. درسته مسئله جهاد از اینها و تکلیف برداشته شد، ولی آیه در باره جهاد نیست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. که چی؟ ان تأکلوا من بیوتکم. این بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، بیوت ازواجکم. اگر یه خانه، یه اتاق مخصوص پسر شماست، مخصوص همسر شماست، این اگه بدون اذن وارد بشید کافی مجازی است. این که فرمود الا بیوتکم، نه یعنی خانه خود شما، این دیگه احتیاج به وحی نبود که انسان وارد خانه خودش بشه حرجی ندارد، از کی اذن بگیره. این بیوتکم، میبینید در این آیه ازواج اصلا نیامده، ابنا اصلا نیامده، سرش اینه که اینا داخل در بیوتکم هن، وگرنه خانه خود آدم که دیگه احتیاج به وحی نیست که خدا بفرماد اب نداره شما برید تو خونتون. این که الا فی بیوتکم رو فرمود، بعد مسئله فرزند رو ذکر نکرد، مسئله همسر رو ذکر نکرد، معلوم می شود که بیوتکم یعنی بیوت ابنایکم، بیوت ازواجکم و مانندان، که اینا بیت شماست در حقیقت. خب بله دیگر، بله. حالا در باره ورود یه مسئله است، در باره خوردن یه مسئله است، در باره سلام کردن یه مسئله است، که همه اینا به خواست خدایی که پس از دری می آید. خب در جریان ورود فرمود به این که وارد خانه دیگران نشوید مگر این که مأنوس بشوید و سلام بکنید. در باره اینها فرمود به این که هیچ محذوری ندارد که ان تأکلوا من بیوتکم. خب اکل در بیوت فرع بر دخول است، پس هم لا تدخلوا بیوتکم الا ان یؤذن لکم و مانند اون موارد استثنایی دارد که اون که در همین سوره مبارکه نور بیان شده است، یعنی آیه 27 که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، بعدم فرمود فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، و تا اذن نگرفتید وارد نشوید. این مال کسانی است که این 8-9 گروه نباشند. درباره این 8-9 گروه استثناء شده. سر استثناء آن است که انسان وقتی میخواد در چیزی تصرف بکند، یا اون تصرف متوقف بر ملک و ملک است، یا نه تصرف متوقف بر ملک و ملک نیست، صرف اباحه کافی است. برخی از تصرفات است که انسان تا مالک نباشد یک، و ملک نباشد دو، این تصرف نافذ نیست. نظیر بیع کردن، عقد کردن، وقف کردن و مانند آن. این گونه از تصرفات انسان باید هم ملک باشد یک، هم مالک باشد دو. لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. چیزی که انسان مالک نیست اگه بفروشه فضولی است، یا چیزی که مالک هست ولی ملک نیست، در دست دیگری است، مالی است مسروق، ملک تلق اوست ولی دیگری برده سرقت کرده، این درست مالک است ولی ملک نیست، درست است ملک دارد ولی ملک ندارد، این چی رو میخواد بفروشه؟ بنابراین اگر کسی خواست تصرف بیع و امثال زالک بکند، اینها حتما ملک میخواد، ملک میخواد و مانند. ولی اگر نظیر بیع، نظیر وقف، نظیر عتق رقبه و مانند، کسی میخواد کفاره بده، خب باید مالی خودش کفاره بده. بخش دیگر از تصرفات احتیاج به ملک و ملک نیست، صرف اباحه تصرف کافی است. اگر یه وقتی خواست تصرف بکند که عینی را به دیگری بدهد که میشه بیع و امثال بیع، این باید مالک باشد. اگر خواست عین را ندهد، منفعت عین را بدهد، بالاخره باید مالک منفعت باشد، ولو مالک عین نباشد مالک منفعت باشد، وگرنه در حوزه نقل منفعت میشه فضولی. مثل این کسی خانه رو اجاره کرده به نحو مباشرت که خودش استفاده کنه و حق انتقال به دیگری نداره، ولی همین خانه را یا همین مغازه را که به نحو مباشرت اجاره کرده، حالا میخواد به دیگری واگذار کنه، این اجاره فضولی است، برای اینکه اون حق انتقال نداشت. اگر خواست اجاره بدهد، باید ملک باشد و مالک باشد نسبت به منفعت، ولو نسبت به این مالک و منفعت نیست. قسم سوم مسئله ملک این نیست، ملک منفعت نیست، ملک انتفاع است. نظیر عقد آریه، آریه عقد است، عقد است یعنی عقد است، غیر از اباحه تصرفه، یه ایجاب دارد یه قبول دارد، اون معیر ایجاب میکند، مستعیر ایجاب قبول دارد، و منفعت را مالک نمی شود، انتفاع را مالک می شود. لذا اگر کسی از دست این مستعیر گرفت، به او چیزی بدهکار نیست، برای اینکه او مالک منفعت نبود. برخلاف اینکه از دست مستأجر یه چیزی رو بگیره و غصب بکنه، اون بر اساس قاعده علالیت ضامن است، چون مالک منفعت همون مستأجر است و منفعت را این شخص غاصب تفوید کرده. این سه امر احتیاج به عقد دارد. از این امور گذشته، یعنی تملیک عین نیست، تملیک منفعت نیست، تملیک انتفاع نیست، سخن از مالکیت نیست، سخن از اباحه تصرف باشد، این هیچ عقدی نمیخواد. اذن کافی است یک، بلکه ضعیفتر از اذن، کشف رضا کافی است. انسان اگر اذن فهوا هم احراز بکند، تیب نفس هم احراز بکند کافی است. آیه محل بحث درباره این قسم 4 و 5، یعنی میخواد خانه بشینه، تو اتومبیل سوار بشه، از اتومبیل استفاده کنه، رو فرش بشینه، غذای بخوره، هیچ کدام از اینها احتیاج به اون عقود سگانه ندارن، نه از قبیل بیعن که نقل عین است، نه از قبیل اجارن که نقل منفعت است، نه از قبیل آریه است که نقل انتفاع است، بمانند اون صرف اباحه تصرفه. در اضافه یعنی ضیف رو پذیرایی کردن، مهمان رو پذیرایی کردن، اگر یه ظرف میوه رو پیش مهمان گذاشتن، این اباحه تصرف است، نه تملیک عین است، نه تملیک منفعت است، نه تملیک انتفاع، لذا او حق بردن ندارد. این ملک او نیست مگر اینکه خود صاحب خانه جداگانه تملیک کرده باشد. فقط اباحه تصرفه. مهمان بیش از اباحه تصرف از خانه میزبان سهمی ندارد. این اباحه تصرف گاهی با لفظ هست، گاهی با اذن قلبی هست، به مانند دار اون گونه از مسائل که در محور تملیک است، این لا تأکل رو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، یک ان تراض دو، با تجارت باشه. اما این بخشای چهار و پنج بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هست، کاری به نقل و انتقال ندارد. اگه کسی بخواد در خانه دیگری بشینه، نماز بخونه، رو فرشش بشینه، از غذای او استفاده کنه، باید معزون باشه، باید اباحه تصرف باشه. این آیه ناظر به اباحه تصرف است. وقتی که آیاتی آمد است که شما از مال حرام بپرهیزید، خیلی ها جدی گرفتن و سعی میکردن که از این گونه از موارد به شدت بپرهیزن. آیه ناظر شد که ما اگر گفتیم، یعنی خدا که فرمود از مال دیگران استفاده نکنید، یعنی از مال بیگانها، نه از مال ارهام و قوم و خیشی که اذن فهوا اینها را همراهی میکند. اصل بعد اذن فهواست و رضایت است و اباحه تصرف است در این گونه از موارد که شاهد حال حکایت میکند، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم برخلافش. خب پس در این گونه از موارد اباحه تصرف است و اباحه تصرف هم غیر از تملیک است. و کسی که مسافرت میکند، کلیدشو به همسایه میدهد، میگه در اختیار شما، او میتواند، مگر اینکه دلیل خاص بر خلافش اقامه شده باشد، او میتواند چیزی در منزلش هست میل کند، دو منزلش برود، بشیند، نماز بخواند، استفاده کند. کلید به او داده، گفته این هفته من میرم مسافرت، شما در این خونه در اختیار شما. در این گونه از موارد حتی اذن هم لازم نیست، تیب نفسی که کش بشود کافی است. چون اون بیان نورانی حضرت این نیست که لا یحل مال امرئ مسلم الا به اذنه الا به تیب نفسه. اگر ما رضای او را کشف کردیم و رو با اذن فهوا، این مسئله حلال است. این آیه ناظر به این بخشای از تصرفات خانوادگی است که فرمود اینها، یعنی این بیماران، این اعرج، این اعما، اینا با شما در این مسائل شریکن، یکسانن. برخی ها میگفتن که اینا نیان شرکت نکنن، برای اینکه یک اعرج جای بیشتری میخواهد، تفسح در جا میخواهد، یعنی جای وسیع‌تری میخواهد، یا خود او خجل میشد شرکت نمیکرد، یا بعضی ها که متنفر بودن میگفتن اینا نیاین. آیا آمده که اعرج و غیر اعرج، اعما و غیر اعما، مریض و غیر مریض با هم باشید، برای اینکه دیدن اینها خیلی از آثار و برکات رو به همراه، همین دل شکسته ها تأمین می شوند و هم از غرور شما می کاهد. این حرجی نیست که با هم زندگی کنید، در کنار سفره با هم بشینید، نه اونها احتجاب بکنن، نه شما بیجا فاصله بگیرید. اگر مسئله به همین صورت حل بشود، با سیاق آیات هم سازگار است، چون که سید الاستاذ رضوان الله علیه هم همین را طی کردن، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، که این کار را انجام بدید. خب ببینید اینها مدینه فاضله درست میکند. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، یه الفیه نوشته، یه نفلیه نوشته. الفیه 1000 حکم واجب برای نمازه، نفلیه 3000 حکم مستحب برای نمازه. بسیاری از احکام و حکم نماز را قرآن کریم ذکر نکرده، اما این آداب زندگی است، آداب اجتماعی است. اینها عاطفه ایجاد میکند، اینها محبت ایجاد میکند، اینها وحدت ایجاد میکند، اینها جامعه را منسجم میکند. اینا را قرآن ذکر کرده. جامعه منسجم هزارها برکت را میتواند در خود احساس بکند، برکات الهی را میتواند ببیند. تنها مسائل سیاسی نیست که بیگانه در اینها طمع نمی کند، نظیر ولیجد و فیکم غلظه. مسائل آداب و اخلاق و رفاه و امثال ذلک هم هست. فرمود اینا با هم زندگی کنی. خب اگر مسئله صله رحم نباشه، اگر رفت آمد نباشه، اگر هر کسی باید کنار سفره خودش بشینه، چون که غرب همین طور است که اگر مهمانی از بستگان بیاد باید که روزی خودش رو، سهمی خودش رو، جیره خودش رو، همراه خودش بیاره. اینجوری که مهمانی بیاد در غرب که مثلا یه کسی یه هفته بیاد مهمان پسر عمو باشه، پسر خاله باشه، اینجور نیست که. نه، یه همچه نعمتی رو به گور میبرن. این در فضای ماست. این صله رحم که خب یک گروه فراوان رو به هم منسجم میکنه، این نمیذاره مشکلات اجتماعی پیش بیاد، زد و خورد پیش بیاد، دعوا پیش بیاد، قهر پیش بیاد. خب وقتی آدم میتونه اینقدر دین توسعه داده که آدم بدون اجازه عمو، خاله، دایی مجاز است بره خونه اونها غذا بخوره، این معنیش همون عاطفه است، انسجام است دیگر. اگر چون چه این جامعه با این سمت حرکت کنه، یعنی محیط خانوادگی با این وضع گستردهی که هست، هر کسی با 30-40 خانواده رابطه داره، بالاخره عموها و داییها و عمها و خالها و برادرها و خواهرها و ایناست دیگه، و این میشه منسجه. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود صله رحم بکنید، برای اینکه وقتی رفتید اونجا حرفای ما رو میزنید و حرفای ما انسجام ایجاد بکنه، همینه. فرمود تزاورو فین فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعاطفوا بعضکم علی بعض. همون شما شیعه های ما وقتی کنار هم نشستید، بالاخره حرفای ما رو میزنید، روایات ما رو نقل میکنید، مکتب ما رو بازگو میکنید، مکتب ما عاطفه ایجاد میکند. این که میبینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، که قبلا هم بحثش گذشت، همینه دیگه. شما این برجای رفیعی که میبینید، این سنگ رو سنگ بند نمیشه، که یه ملات نرمی میخواد. بالاخره این ملات نرم است که این برج حفظ میکنه، و این عاطفه است که جامعه واحد منسجم می سازد دیگر. فهمد و احادیثنا تعطفوا بعضکم على بعض. اینا را قرآن اصرار دارد که خودش به صراحه شفاف به صورت باز بیان کند. خب ان تاکلوا من بیوتکم، این بیوتکم یعنی بیوت ابنایکم و ازواجکم. لذا اینها رو قرآن دیگه جداگان ذکر نکرده، اینو به منزله بیت خود آدمه دیگه. او بیوت آبائکم، او بیوت امهاتکم، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، او بیوت اعمامکم، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوالکم. قسمت مهمه قهر و کینه ها متاسفانه تو همین خانواده هاست. او اگر دین فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا، راهش هم نشون داده بالاخره. او بیوت خالاتکم، او ما ملکت و مفاتحه، همسایه است میخواد به زیارت خانه خدا برود، به حج و عمره یا اعتبات مشرف بشود، کلید میده به همسایه دیگه. خب این هم سری میزند، هم خانه همسایه رو حفظ میکنه، و هم به منزله برادر او محسوب میشود. او ما ملکت و مفاتحه او صدیق کن. خب دیگه در جامعه کی میمونه؟ همه رو با این عاطفه بست. صدیق اونقدر مهم است که گاهی انسان در قیامت آرزو میکند که من ای کاش دوست مناسبی داشتم. فهمت فوالا من شافعین برا و صدیق همین. گاهی صدیق مشکل، اونچنان مشکل انسان را حل میکند که از برادر نزدیکتر است. بالاخره هر کسی تو جامعه صدیق دارد دیگر. بعد این آیه این جامعه را بست، بعد این جامعه میشه منسجم. اصلش منع دیگه، اینا خرج به دلیل دیگه، اینا عدل است، اینا مخصص و مقید اون اطلاقات است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، به تیب نفسه اینجاست. در حقیقت این تخصصا خارج است، نه تخصیصا. این در این موارد تیب نفس است دیگر. وقتی جامعه منسجم شد، عاطفی شد، رحمت شد، صله رحم شد، این تخصصا خارج است، تخصیصی در کار نیست، تغییری در کار نیست. در همه موارد تیب نفس دیگه. خب این با قرینه همراه است. اگر با قرینه همراه بود دخل نمیشه تصرف کرد. خب وقت یه چیزی هم باید به او بدهد، این میشه اجیر، این میشه مزدور. این ما ملکت و مفاتح همه قرآنی نیست. به یک کسی گفتن آقا شما ما میریم زیارت، شما چند روز خانه ما مواظب باشید. خب عمل مؤمن محترم است، یه چیزی باید بهش بده دیگه. اگر چیزی نگفت، اجرت المسامه نبود، اجرت المثل باید بده دیگه. حالا خود این شخص اگر عفو کند و نگیرد مطلب دیگه است، وگرنه امر کرده یک. خود اون شخص همسایه که داوطلب نبود که، این امر کرده یک، یک یعنی یک، وقتی امر کرد زامره. اگر عقد اجاره بست باید اجرت المسامه بده، نشد اجرت المثل بده، شرعا بدهکار میشه. اگر چون که ما ملکتم مفاتحه، ما ملکتم مفاتحه، ملکتم مفاتحه یعنی کلید بوداد، گفت این منزل در اختیار شما که غالبا نسبت به همسایه ها این چنین است، این لا جناح علیه ان یأکل من متاعه. و اگر از اون قبیل نبود، گفت آقا خونه من رو مواظب باش، خب شرعا بدهکار دیگه. این چه حق داریم؟ اگه عبد مولاست، شما وقتی گفتی خانه مرا مواظب باش امر کردی، امر کردی، فعل مسلم محترم است، فعل مسلم محترم شد، شما با زمان بدید. اگر زمان ید بود تو نشد زمان محافظه. خب فرمود به این که او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم، و این جامعه رو میشه منسجم کرد. آخر کلید به اون نداده، درباره خونه است، این کلید به اون نداده. حالا کلید اون صدیق هم در اختیار خودش صدیق هست، اونجایی که ما ملکت و مفاتحه هست کلید به اون داده، در اختیار خودش، خودش رفته سفر عتبات یا زیارت الجمره، این آقا آمده کلید گرفته در این خانه شب میخواد بخوابه، حالا در یخچال رو باز کرده یه میوه هست، مگر اینکه او من کرده باشد. همین که من نکرده باشد، تملیک کلید به منزله اباحه تصرف است. اما نسبت به صدیق اصلا هیچ کار است، سخن از ما ملکت و مفاتحه و امثال ذلک هم نیست. خب لیس علیکم جناحون ان تاکلوا، شما با هم جمیعا در کنار یه سفره بشینید. او اشتاتن شتیت پراکنده، شتای پراکنده، این گروه های یاد شده که زویل آهاتن، آهی دارن، بیماری دارن، یا اعرجن یا اعمای و مانند اون، با هم در کنار سفره بشینید یا بی هم، فرق نمی کند. عمده آن است که فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتن من عند الله مبارکتن طیبه. اگر کسی در خانه بود که خب سلام میکنید بر اهل خانه، و چون مؤمنون بعضهم من بعضن نظیر فقتلوا انفسکم که اونجا گفته شد، یعنی یک دیگر به منزله جانی، اونجا در جریان قومه موسی کریم که توب و الی بارئکم، در اونجا دارد فقط و انفسکم، یعنی فلیقتل بعضکم بعضا، اینجا هم سلم و علی انفسکم یعنی فلیسلم بعضکم علی بعضه، اگر کسی در خانه بود. و اگر کسی در خانه نبود بگید السلام علینا، مثل که در نماز این کار میکنیم، میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب این السلام علینا، این سلام که دعا نیست، این سلام کلام آدمی است. اگر دعا بود که مبطل نماز نبود که. انسان تو نماز اگر بخواهد به کسی سلام بکند عمدن، نمازش باطل است. سهوًا اگر نسلام کرد سجده سهو دارد. سلام کلام آدمی است، نه دعاست، نه ذکر است، نه قرآن است، هیچ کدام از اینا نیست. یه وقت هست که یه جمله دعاییه میخوند، یه آیه از قرآن میخوند، از این سلام علی نوح فی العالمین، خب این قرآن است. سلام علی ابراهیم، این قرآن است. اما یه وقتی میخواد به کسی سلام بکند، این اگر تو نماز به کسی سلام کرد عالمن آمدن، این سلام مثل کلام عمدی مبطل صلات. اگر سهوًا سلام کرد که خب سجده سهو دارد، برای اینکه این ذکر خدا نیست، دعا نیست، قرآن نیست، هیچی نیست، کلام آدمی است. حالا این کلام آدمی یه وقت خود انسان تحیت دارد، میگه درود عرض میکنم، تحیت عرض میکنم، این میگه سلام علیکم، یه وقت این است. یه وقت میگه نه، تحیتن من عند الله. در نماز که ما میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خود ما به خودمون سلام میکنیم، این که دعا نیست. دعا انسان میتواند نسبت به خودش دعا بکنه، الله مغفر لی، یا الله مشفی لی، الله مرزقنی، الله زدنی علما، اینا دعاست. اما تحیت نسبت به خود ما سلام بکنیم یعنی چی؟ السلام علیه یعنی چی؟ السلام علینا یعنی چی؟ اینجاست که گفتن که این شخص نمازگزار شده خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد، ترجمان خداست در مقام فعل. وقتی ترجمان خدا شد، رسالت الهی رو دارد. این رسول الله هست که دارد کلام خدا، سلام خدا را میرساند. اگر خدا بفرماید سلام علی نوح فی العالمین، این بجاست. بفرماید سلام علی ابراهیم، بجاست. بفرماید سلام علی موسی و هارون، بجاست. خدا بفرماید سلام علی عباد الله الصالحین، بجاست. همین خدا به نمازگزار اجازه میدهد، میفرماید شما از طرف من به نمازگزارهای عالم سلام بفرست. این کم مقامی نیست که تحیتن مبارکتن من عند الله. حالا اون مفسران عادی میگن اصل این تحیت را خدای سبحان جعل کرده است، چون خدای همچه قانونی وضع کرده است، این تحیتن مبارکتن من عند الله. اما وقتی یه قدی دقیق تر بشیم، اون معنی اول مطلوب است، یعنی یک نمازگزار خلیفت الله میشود و فرستاده خدا میشود. کم نیست روایاتی که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده که ذات اقدس اله به برخی از انبیا فرمود اون وقتی که من بیمار شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض کرد بار الله، شما که منزه از مرض هستید. فرمود اون مؤمن که بیمار شده است، اون فیض مرا اونجا شما باید مشاهده میکنید. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که اینا که فهرست موضوعی نهج البلاغه را تنظیم میکردن، خیال میکردن این مربوط به رسول الله هست. هست امیر در نهج دارد که المسکین و رسول الله، یعنی کسی که نیازمند واقعی است، آمده به شما مراجعه کرده، خدای رو فرستاده. این رسول الله، اون رسول الله، پیغمبر نیست. رسول الله یعنی فرستاده خدا. یه کسی که واقعا نیازمند است به ما مراجعه کرد، ما باید بدونیم کسی رو فرستاده، اون کس خداست. المسکینو رسول الله. خب اگر المسکینو رسول الله شد، المعطی هم رسول الله هست. او با یه دستی میفرستد، با یه دست دیگری پاسخ میدهد. انسان نباید خودش را کم بگیرد. خب اگر همین مسلمان را خدا فرستاد، اون مجیب را هم خدا فرستاد که مشکلی را حل بکند. المسکینو رسول الله. اونا که این فهرست موضوعی نهج البلاغه رو تنظیم میکردن خیال میکردن این مربوط به پیغمبره، اوصاف رسول الله که خیلی سرشته کردن این جمله هم در اونجا ذکر کردن. خب پس مصلی میشود رسول الله، این فرستاده خدا، این خلیفه خدا بر همه نمازگزاران سلام میفرستد، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این رو کی میگه؟ رسول الله میگه. اینجا هم فرمود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحیتا من عند الله مباركتا طیبه. وگرنه انسان سلامی که خودش داره به دیگری میفرسته که میگه من تحیت عرض بکنم، سلام عرض بکنم، دیگه تحیت مبارکتا من عند الله نیست. نه، تقنینش این قانون سلام کردن را ذات اقدس اله مشخص کرده، اما این خود این سلام تحیت باشد، پربرکت باشد، طیب باشد، این باید من عند الله بیاید دیگر. پس بله، خب دیگه. و همون بزرگان گفتن کسی که حضور قلب ندارد وقتی سلام میکند ما خجالت میکشیم. چرا؟ برای اینکه انسان بر اساس اینکه نماز تحریم و حد تکبیر است و تحلیل و حد تسلیم، این نماز معراج مؤمن است. اون بیان نورانی که مرحوم ابن بوابه قمی تو ملای احزور از جزد نقل کرد که ان المصلی المصلی یناجی ربه، همینه، نمازگزار با خدای خودش مناجات میکند، خلوت کرده با خدا. چون خلوت کرده یک، عروج کرده دو، پس توی مسجد نیست، تو جمع مردم نیست. وقتی که نزول دارد از اون معراج، عرض ارادتش تمام شد، عرض بندگیش تمام شد، حالا میخواد وارد بشد، این تازه آمده تو مسجد. وقتی تازه آمده تو مسجد به مردم سلام میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله. ایشون فرمایشش اینه که کسی که حواسش بیش مردمه، این معراج نکرده، تو مردمه، حواسش بیش دیگرانه، این وقتی میگه السلام علیکم ماها خجالت میکشیم. مثل که الان ما اونجا نشستیم یکی به دیگری بگه آقا سلام عرض بکنم، خب یه جای خجالت دیگه. ما که نرفتیم جایی، غیبت نکردیم، در حضور یک دیگریم، باید به دیگه سلام بکنیم. میگه این آقا باید روش بشه بگه السلام علیکم و رحمت الله. مگه کجا بود؟ میگه همینجا بود که. نه، اگر عروج کرده باشه، از صلات معراج المؤمن باشه، عند المصلی یناجی ربه باشه، نجوا باشه، خلوت باشه، با خدای خودش گفتگو کرده باشه، با ما نبود، حالا که آمده پایین با ما آمده، باید بگه السلام علیکم و رحمت الله، چون تازه وارد این بیت شده. بعضی آیون مفسران این بیت رو به مسجد هم، بر مسجد هم تطبیق کردن، البته نظر شریفشون حاصل نیست، مسجد هم جز بیوته. به هر تقدیر فرمود کذالکه یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. والحمد لله رب العالمین.